بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که امکان دارد فعلی هم حرمت تشریعی داشته باشد و هم حرمت ذاتی، و نقد بیانات و فرمایشات مرحوم آخوند رو خدمتتون مطرح کرد. اما مرحوم محقق اصفهانی یه ادعایی دارد در اینجا و می‌فرماید که اگر نهی به عبادتی به ما هو تعلق بگیرد، مثل نهی از روزه عیدین، علاوه بر حرمت تشریعی بخوایم بگیم حرمت ذاتی هم دارد و نهی ذاتی بهش تعلق گرفته، این غیر معقوله. نه به خاطر اینکه اجتماع مثلین پیش میاد، همان اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کرده بود، نه، اشکال دیگری اینجا هست. اشکالش اینه در جایی که ما قائل می شویم عملی علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم دارد، وجهش این است که اگر در مواردی گفتیم تشریع هم صورت نگرفته، باز هم بگیم عمل حرام است، لال تشریع، بلکه للحرمت ذاتیه. پس وجه تعلق حرمت ذاتی به عمل علاوه بر حرمت تشریعی این میتونه باشه که بگیم حالا اگر موردی هم پیدا شد حرمت تشریعی نیست، حرمت ذاتی که هست. در حالی که اتیان عبادت به ماهی عبادت در این فرض به نحوی که تشریعی نباشد اصلا امکان پذیر نیست. قطعا در این موارد حتما حرمت تشریعی در جمیع موارد هست. یه مورد هم نمیتونی پیدا بکنی که اینجا حرمت تشریعی بگی ممکنه نباشد. بنابراین وجهی ندارد بگیم عمل حرمت ذاتی هم دارد، چون عرض کردیم حرمت ذاتی در جایی ما ملتزم میشیم بهش که بگیم حتی اگر حرمت تشریعی هم ندارد حرمت ذاتی میتواند داشته باشد. اما در مواردی که نهی به عمل تعلق گرفته، الا ولابد اگه بخوای به نحو عبادی به جا بیاوری، حرمت تشریعی حتما دارد، جدای از حرمت تشریعی نیست. فلذا وجهی دیگه برای این که حرمت ذاتی هم داشته باشد در آن وجود ندارد. اما پاسخ این مدعا این است، اشکالی که میشه گرفت به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینه که حرمت ذاتی عبادت تابع مفسده ذاتی آن است. حرمت ذاتی تابع مفسده ذاتی است و علت حرمت ذاتی ایجاد مانع برای اتیان عمل نیست، تا اینکه شما اشکال بگیرید که مانع از انجام فعل در هر حال به واسطه نهی تشریعی ایجاد شده، پس دیگه چی میخوای ایجاد کنی؟ مانع داریم. منع از فعل معلول حرمت آن است، نه علت حرمت آن. حرمت معلول، حرمت ذاتی معلول مفسده ذاتی است. بنابراین بعید نیست بگیم عملی هم مفسده ذاتی دارد و هم اتیان آن حرمت تشریعی دارد، هر دو رو داره، هم مفسده ذاتی داره هم اتیانش حرمت تشریعی داره. بله ممکنه اشکال مرحوم محقق اصفهانی رو کسی اینطوری بیان کنه، بگه درسته که برای نهی ذاتی ما مقتضی ممکنه داشته باشیم، یعنی همان مفسده ذاتی، اما این علت تامه برای جعل نیست، مقتضی است. علت قایی جعل چیست؟ علت قایی جعل این است که منع بکند مکلف را از اتیان فعل، و چون این منع با حرمت تشریعی ایجاد شده، پس دیگه این که بخوایم نهی ذاتی هم بگیم به این فعل تعلق گرفته، این نهی دارای علت قایی نخواهد بود. به عبارت دیگر فرق است بین حرمت ذاتی و تعلق نهی ذاتی. ممکنه حرمت ذاتی داشته باشد به خاطر وجود مفسده، اما این منجر به جعل نهی نمی شود. چرا؟ برای اینکه جعل نهی در این موارد لغوه. نهی و برای چی میخواد شارع جعل کنه؟ برای اینکه منو منع کنه از عمل. خب منو با نهی تشریعی منع کرده، دیگه لازم نیست دوباره بیاد با نهی ذاتی هم منع کند. پس بله درسته مفسده ذاتی ممکنه فعل داشته باشد، اما وجود مفسده ذاتی به تنهایی کفایت برای جعل نهی ذاتی نمی کند. این مقتضی است، اما بقیه شرایط در اینجا وجود ندارد. علت قایی برای جعل در اینجا نیست، و اگر چنین جعلی صورت بگیرد این جعل می شود لغو و اثری بر آن مترتب نمی شود. اما در پاسخ به این مطلب اینطور میشه مطرح کرد که آن چیزی که برای ما مهم است این است که اگر مکلف از این نهی تمرد کند، سرپیچی کند و فعل را اتیان کند، آیا دو مقصد جعل کرده جلب کرده یا یک مفسده؟ دو مفسده جلب کرده یا یک مفسده؟ دوچار دو مفسده شده یا یک مفسده؟ آن چیزی که ما عرض کردیم این بود که بعدی ندارد که مکلف با اتیان این فعل جلب دو مفسده کند، هم مفسده ذاتی فعل هم مفسده ای که در تشریع است. هرچند ادعا بشه که به جهت لغویت جعل نهی ذاتی نشده است، سلمنا جعل نهی ذاتی اصلا فرض کنیم نشده است، اما مفسده ای که مکلف دچار آن شده آیا وحدت دارد یا تعدد؟ ادعای ما این بود که این مفسده تعدد دارد، یعنی میتواند داشته باشد، نه لزوما. داریم میگیم من این ندارد، امکان پذیر است. با اتیان یک فعل دو مفسده جلب کند، هم مفسده ذاتی که در خود فعله، هم مفسده تشریع. همانطور که در اوامر ارشادی شارع که میگیم خود امر بعث و زجری ندارد، بلکه داره ارشاد میکنه به بعث و زجری که ناشی از حکم عقل است، میتونیم بگیم هرچند این اعمال، این اوامر بعث و زجری ندارند، اما مخالفت با آنها سبب جلب مفسده یا از دست دادن مصلحت میشود. در اینجا هم شبیه اونو میگیم، میگیم بله درسته، هرچند به واسطه وجود نهی تشریعی دیگه نهی ذاتی تعلق نگرفته به فعل، اما من این ندارد که اگر کسی فعل را اتیان کند هم مفسده نهی تشریعی را جلب کند و هم مفسده ذاتی فعل را جلب کند. مضافم بر این که اشکال عمده دیگری که این کلام دارد اینه، در نهی از عبادت جعل حرمت تشریعی برای عبادت نمی شود. حرمت تشریعی برای عبادت جعلش در دلیل دیگری صورت گرفته، به نحو کلی، نه برای خصوص این عبادتی که مثلا روزه عیدین که متعلق نهی شده. ما به نحو کلی میدانیم که اگر چیزی رو شارع بهش امر نکرده باشد، اتیان آن به قصد ورود به عنوان عبادت تشریع است. این در دلیل دیگر نهی تعلق گرفته به این. حالا این نهیی که داره در اینجا به روزه عید این تعلق میگیرد، خود این نهی نهی تشریعی نیست، بلکه این نهی سبب میشود برای نهی تشریعی ایجاد مصداق بشه. میگیم حالا که این عمل شد متعلق نهی، روزه عیدین شد متعلق نهی، پس اتیان آن به قصد ورود تشریع است. یعنی این شده مصداقی برای چی؟ تشریعی که در دلیل دیگری متعلق حرمته. پس این نهی داره برای اون دلیل دیگر مصداق درست میکنه، نه اینکه خودش نهی تشریعیه. نهی تشریعی در دلیل دیگر جعل شده، جعلش در دلیل دیگره، نه در این دلیل. بنابراین اشکالی ندارد که ادعا بشه هم نهی ذاتی به این فعل تعلق گرفته و هم تعلق نهی ذاتی به این فعل سبب شده که برای نهی تشریعی مصداق ایجاد بشه. و این فعل بشود از دو جهت حرام. حالا باز جلوتر میریم، میگیم بالاتر از این حتی ما ادعا میکنیم، اونم این است که اگر عبادت حرمت ذاتی نداشته باشد، جعل تحریم برای آن وجهی ندارد و لغو است. چرا؟ چون در حرمت تشریع ما جعل تحریم لازم نداریم. عدم الامر برای حرمت تشریع کفایت میکنه. همین که امر نداشته باشیم کفایت میکند که اتیان فعل به نحو عبادی بشود چی؟ تشریع و حرام. لازم نیست برای اینکه تشریع بشود نهی بهش تعلق بگیره. پس تعلق نهی وجهی به جز حرمت ذاتی نمیتواند داشته باشد. اینکه بگیم نهی تعلق گرفته به خاطر حرمت تشریعی، این معنا ندارد. باز یه پله میریم بالاتر، ادعا میکنیم تعلق نهی تشریعی به عبادت اصلا غیر ممکنه، اشکال عقلی داره. اشکال عقلیش چیه؟ اشکال عقلیش این است که تشریع رتبتاً متأخر است از تعلق نهی به عبادت طبق مدعای حضرات. اول باید یه نهی به عبادت تعلق بگیره تا ما در رتبه متأخر بعد از تعلق نهی بگیم حالا اگر این عبادت رو کسی به جا بیاورد تشریع است. چرا اینو میگیم؟ شما که الان گفتید بدون تعلق نهی هم همین که امری وجود نداشته باشد اگر کسی امر را به جا بیاورد میتونیم بگیم تشریعه. چرا میگید متأخر از تعلق نهیه؟ جهتش اینه، فرض بر این است که بدون تعلق نهی عمومات و اطلاقات عبادت شامل این فرد می شود، مثل روزه عیدین. اگر روزه عیدین متعلق نهی نبود، از ما می پرسیدن آقا اگه در روز عید روزه بگیریم مستحب است یا نه؟ چی می گفتیم؟ می گفتیم مستحب است. چرا؟ به خاطر عمومات صوم مندوب. عمومات صوم مندوب شامل روزه عیدین هم می شود. چرا میگیم نه مستحب نیست؟ چون نهی بهش تعلق گرفته. اگر متعلق نهی نبود میگفتیم مستحب است. پس فرض بر این است ما یه سری عمومات و اطلاقاتی داریم شامل این فرد منهیان ان می شوند. بعد از تعلق نهی است که ما می فهمیم این عمل اتیانش به نحو عبادی چیه؟ تشریع. پس برای اینکه تشریع صورت بگیرد اول باید نهی تعلق بگیرد. پس تعلق نهی مقدم است بر تشریع با این فعل. حرمت تشریع هم رتبتاً متأخر است از موضوعش، یعنی خود تشریع. پس خود تشریع متوقف شد بر چی؟ تعلق نهی به این فعل، به روزه عیدین. حرمت تشریع هم متأخر است از چی؟ خود تشریع. پس حرمت تشریع دو رتبه متأخر است از حرمتی که به این فعل تعلق گرفته. و اگر بخوایم ادعا کنیم حرمتی که به این فعل تعلق گرفته حرمت تشریعی است، معناش این است که حرمت تشریع دو رتبه متأخر از خودش، و این اشکال عقلی داره. پس اصلا امکان ندارد گفته شود حرمتی که در این موارد به فعل تعلق میگیرد حرمت تشریعی است. علاوه بر این که حالا بخوایم اشکال مرحوم محقق اصفهانی رو رد بکنیم، حالا اینا همش اشکالات نقضی بود، بیایم حلش کنیم، بگیم آقا این اشکال شما اصلا جا نداره. اشکال ایشون این بود چرا ما ملتزم به حرمت نفسی میشیم؟ برای اینکه اگر در موردی حرمت تشریعی هم نبود بگیم حرمت نفسی هست. و بعد ایشون ادعا کرد در این موارد هیچ موردی نمیتوان یافت که حرمت تشریعی وجود نداشته باشد. نه خیر، میشه یافت. کجا؟ در جایی که مکلف حین اتیان فعل جاهل است به نسبت به این که این عمل متعلق نهی است، نمیدونه. کسی روز عید روزه میگیره، فکر میکنه مستحبه، نمیداند حرامه، خبر نداره. در اینجا حرمت تشریعی نیست، اما عمل چیه؟ فاسد باطله. اگر تنها وجه حرمت حرمت تشریعی باشد، باید بگید این عمل صحیحه. چرا میگی فاسده؟ چون مفسد ذاتی دارد، نه به خاطر اینکه حرمت تشریعی دارد. نه، تشریع به این معنا که من همین الان مرتکب عمل حرام شده باشم، این تشریع اینه. قصدم مهمه، بله، چون برای اینکه میگه این اون چیزی که در تشریع مهمه قصد انتصاب به شارع، قصد درش مدخلیت داره در تشریع. انتصاب در جایی که علم به عدم انتصاب دارد، این میشه تشریع. انتصاب در مواردی که علم به عدم انتصاب است، من نسبت بدم چیزی را به شارع در حالی که میدانم منتصب به شارع نیست، این میشه تشریع. نه، بله، حالا با عدم العلم هم درست، حالا ممکنه بگه باید احراز بکنی که منتصب، اما در جایی که ولو به جهل مرکب علم دارم که این منتصب به شارع است، اطمینان دارم که این منتصب به شارع به جهل مرکب، اینجا کسی نمیگه که مرتکب حرمت تشریعی شده. پس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فرمایش تمامی نیست و تعلق نهی به عبادت در این موارد نمیتواند ناشی از چیزی بجز مفسده ذاتی عمل بوده باشد، که در نتیجه این حرمت حرمت ذاتی است. البته منافات عرض کردیم ندارد، با اینکه حرمت ذاتی داشته باشد، در این حال اتیان آن سبب جلب مفسده تشریع هم بشود. اینا با هم قابل جمع. بله، دوتا قوام داره. نه، وجدان کی؟ نه اینطور آقا، این که تعلق عقاب بحث وجدانی نیست اصلا. یالا، تعلق عقاب بحث وجدانی نیست، بحث عقلیه. اگر کسی یه فعل انجام بده، بر فعل او هزار تا مفسده مترتب بشه، وجدان چی میگه؟ یه کسی همان فعل رو انجام داد، بر فعلش فقط یه مفسده مترتب شد، کس دیگر انجام داد هزار تا مترتب شد مفسده بر آن، وجدان میگه این دوتا مثل همه؟ هرچی باشه، ما بحث استحقاق عقاب داریم، نه بحث عقاب فعلی. شارع ممکنه همه رو ببخشه به کرم خودش، این که حالا شارع کیو عقاب میکنه کیو نمیکنه بحث ما نیست، بحث استحقاق عقلی عقاب، آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد. این اصلا ما روایات داریم، من کسی که سنت ناپسندی پایه بذاره تا روز قیامت هر کسی از این عمل تبعیت کنه به تبع گناهش پاگیر اینه، مثلا خلاف فرمایش شما، ما روایت داریم یه کار از او سر زده، اون فقط یه کار کرده در حالی که هزار تا عقاب میبینه. نه اصلا کاری به عبادت نداریم ما آقا، ما کاری به اصلا ممکنه عملی که اختراع کرده عبادی هم نباشد، اصلا کار به عبادت و غیر عبادت نداریم، در ترتب و عقاب که عبادی بودن مهم نیست که. بحث سر اینه، آیا امکان دارد فعلی سبب بیش از یک عقاب بشود؟ بله امکان دارد. یه فعل سبب بیش از یک عقاب بشه. چگونه؟ مفاسد متعددی مترتب بشه بر. همان گونه که اگر کسی سنت سیئه ای پایه‌گذاری کرد تا روز قیامت هر کسی از این سنت تبعیت کرد، عقابش پاگیر پایه‌گذار سنت هم می شود. امکان داره، اشکال عقلی نداره. اما مرحوم میرزای نائینی در پاسخ به این اشکال که نهیی که تعلق یافته به عبادت تأثیر در فساد آن ندارد، چرا؟ چون در فساد عبادت عدم مشروعیت آن کفایت می کند. همینی که الان عرض کردیم، برای اینکه عمل عبادی فاسد باشد لازم نیست نهی بهش تعلق بگیره. همین که متعلق امر نباشد و مشروع نباشد کفایت می کند که بگیم این عمل به نحو عبادی اتیانش فاسده. پس این که بگیم تعلق نهی موجب فساد آن شده است وجهی ندارد. تعلق نهی فاسد نمی کنه. همین که امر نداشته باشد کافیه که بگیم فاسد. ایشون در پاسخ به این اشکال فرموده که اگر نهی به عبادت تعلق نگرفته باشد، در این صورت فساد آن مستند خواهد بود به اصل عملی. کدام اصل عملی؟ اصل عدم مشروعیت در موارد شک در عبادت. یک فعلی را من نمیدانم آیا عبادت هست یا نه، اصل این است که امر عبادی به آن تعلق نگرفته، فلذا من اگه بخوام اینو به جا بیارم مشروع نیست. چون همونجور که الان آقای مشهدی هم گفت باید احراز کنیم برای اینکه اتیان فعل و به نحو عبادی بتونیم تصحیح کنیم، باید احراز کنیم که متعلق امر عبادی هست، یا حداقل احراز کنیم که ملاک عبادت در آن هست ولو الان به جهت مانعی امر عبادی به آن تعلق نگرفت. این باید احراز بشه. اما در جایی که شک داریم آیا این فعل متعلق امر عبادی هست یا نه، اونجا اصل عدم مشروعیت داریم. پس فساد در این صورت مستند به چیست؟ مستند به اصل است. اما در جایی که عبادت بشود متعلق نهی، در این موارد فساد عبادت می شود مستند به دلیل، نه مستند به اصل. میگیم دلیل داریم برای فساد عبادت، دلیلی که رافع موضوع اصله. یعنی چی؟ یعنی شک. وقتی دلیل آمد ما دیگه شک نداریم تا بخوایم اصل جاری کنیم. پس فرقشون این میشه طبق فرمایش مرحوم میرزای نائینی. بدون تعلق نهی فساد عبادت مستند به اصل، چون شک میکنیم آیا این عمل اتیانش به نحو عبادی جایز است یا نه، اصل عدم مشروعیت میگه جایز نیست. با تعلق نهی فساد عبادت میشه مستند به دلیل، دلیلی که رافع موضوع اصله، شک رو برطرف میکنه. پس این دوتا با هم فرق داره. اینطور نیست که بگیم بدون تعلق نهی هم عبادت اتیانش فاسد بود. بله فاسد بود، اما کی میگفت فاسده؟ اصل میگفت فاسده. بعد از تعلق نهی اون چیزی که میگه فاسده چیه؟ دلیله. مثل این که ما در جای شک کنیم آیا عملی حرام است یا نه، چی جاری میکنیم؟ براءت. حالا اگر یه دلیلی آمد گفت این عمل جایز است، نمیشه اشکال گرفت چرا این دلیل آمده ما که براءت داشتیم. بله براءت رو در موارد شک ما بهش تمسک میکنیم، دلیل میاد تا شک تو رو برطرف کنه، اصلا دیگه موضوع برای اصل باقی نماند، دیگه شکی نداشته باش. این فرمایش مرحوم میرزای نایی نیست، اما بر این فرمایش مرحوم آیت الله روحانی اشکالاتی وارد کرده که انشالله عمری باشه جلسه بعد از ان شاء الله. الله علی محمد و آل محمد.